این سرانه بودجه‌ای که آموزش و پرورش داره قاعدتا باید بیشترش بره صرف اون سیستان بلوچستانیه بشه، چون بچه تهرانی طبیعیه که یه سری امکانات داره، مثلا تلویزیون داره، نمیدونم اینترنت داره، نمیدونم امکانات کمک آموزشی داره، نمیدونم پدر مادرش راحت‌تر میتونن بهش دیکته بگن، نمیدونم مراقب درساش باشن، فرهنگ سرا هست، کتابخونه هست و اینا. این چرا اینجوری نیست برعکسه؟
البته اینکه ایشون پاسخگویی در این حوزه نداشتن برای من جای تعجب هست، چون بالاخره در حوزه مسئولیت ایشون هست، باید پاسخگو میبودن به عنوان یک مسئول اجرایی. من معتقد هستم، بارها هم عرض کردم، آموزش ما چه در حوزه آموزش و پرورش و چه در حوزه آموزش عالی یک در واقع ناعدالتی و بی‌عدالتی سیستماتیک رو در درون خودش داره و این بی‌عدالتی و ناعدالتی سیستماتیک اساساً وضع آموزش ما رو به جایی رسونده که الان شما دارید مقایسه میکنید چمرون رو با سیستان و بلوچستان و مقایسه‌تون مقایسه معناداری هست. ببینید اتفاقی که افتاده از دهه 70 شمسی به این بعد، یعنی در واقع در دولت بعد از جنگ،
بله،
ما شاهد خصوصی سازی آموزش بودیم. گفته شد که مدارسی به عنوان غیر انتفاعی، که اتفاقا این اسمش هم متناقض هست، نه 100 درصد انتفاعی هست و تبدیل یک بنگاه‌های بزرگی برای پولشویی و برای خیلی از کارهای دیگه شدن. قصه این شد که در واقع امروز داریم میبینیم و این بی‌عدالتی حاصل همون نگاه غلط سیستماتیک هست که من دارم خدمتتون توضیح تاریخیش رو میدم. بله طبیعیه که بچه که در شمرون هست داره بیشتر از امکانات استفاده میکنه، اما ناگفته نمونه اون نگاهی که من دارم روش نام میبرم در خود تهران هم وضع آموزش در واقع مدارس دولتی وضع قابل دفاعی نیست، چون اون نگاه سیستماتیک بی‌عدالتی هنوز داره در آموزش پرورش دلو میره و نگاه هایی که در واقع بر همین اساس داره دور میزنه و مدیرانی که برای این اساس این نگاه ها اومدن در از آموزش پرورش مستقر شدن. ببینید خیلی راحت بگم خدمت شما و شنوندگان، بسیاری از دولت ها آموزش و پرورش رو به چشم در واقع یک بنگاه سیاسی دارن نگاه میکنن، میخوان در واقع از اون ظرفیتش استفاده کنن برای انتخابات. این نگاهشون این نیست که ما به سمت عدالت بریم و نبوده دستور دولت‌های مختلف وقتی نگاه میکنیم. حالا عدم مهارت محوری هم بذارید رو همه اینها، ببینید که در واقع چه بلدشایی داره راه میندازه. این نگاه در واقع مبتنی بر عدم عدالت، من بهش همیشه گفتم و میگم نگاه نئولیبرال هست که حاکم شده در آموزش و پرورش شما.
بله البته من قبول ندارم الزاماً اینا رو مثلا ما وصل بکنیم به یه ماجرای نئولیبرال و اینا. اتفاقاً من میخوام بگم اتفاقاً شما همین عدالت رو برید در کشورهای خیلی لیبرال و نئولیبرال و نمیدونم غربی، غرب زده، نمیدونم چی، هر چی اصلا. من میخوام بگم اتفاقا اونا که خیلی از ما مسلمونترن، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر و اینجوری‌تر رفتار میکنن در این طور مواقع. آقای نادری،
این طنز نئولیبرالیسم ایرانی هست، دقیقاً به یک معنا درست می‌فرمایید. یعنی در واقع من اگه وقتی میگم نئولیبرال، اساساً در واقع دارم از یک سری گزاره‌ها صحبت می‌کنم که در مرکزش بحث خصوصی‌سازی هست و چند تا گزاره دیگه. خب یعنی به این معنا این نگاه نئولیبرال هست. اما طنز نئولیبرالیسم ایرانی این هست که در کشورهای اصطلاحاً مرکز این نگاه نسبت به آموزش وجود ندارد که ما آموزش رو 100% خصوصی کنیم و این گونه بهش نگاه کنیم. درست میفرمایید یک معنا. در طول دولت‌های مختلف هم تقریبا فرقی نکرده. سیاست‌گذاران آموزش و پرورش ما از ابتدای انقلاب تا الان تقریبا یک تیم بودن. تیمی بودن که اینها در واقع هم سیاست‌گذاری کردن و در برهه‌های اینا هدایت اجرایی کردن. نکته جالبش اینه و طنز خنده‌دار قصه اینه که البته هم تراژدی هم کمدی، این هستش که اینا الان طلبکار هستن، اینا منتقد هستن، اینا در واقع در حال اپوزیسیون ظاهر شدن. تا دیدگاه عوض نشه، تا نگاه عوض نشه، ما همین مصیبت رو خواهیم داشت. احتمالاً 10 سال دیگه هم شما و همکاران شما در تلویزیون یکی مثل بنده رو دعوت میکنن، همین حرفا رو میزنیم دوباره در واقع روز از نو روزی از نو.
منتها خب ما یه ابزاری داریم دیگه، مثلا ابزار مردم فرض بکنید این بوده که آقای نادری به عنوان نمایندهشون رفته مجلس که اینا رو درست کنه دیگه. آقای نادری،
بله درست میفرمایید. در هر صورت ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات داریم کار خودمون رو انجام میدیم و در واقع حالا ان شاءالله که خروجی هاش در آینده مشخص بشه.
منتظر چی باشیم آقای نادری؟
ما چند تا در واقع دستگاه سیاست‌گذار داریم، حداقل دو تا دستگاه سیاست‌گذار و قانون‌گذار داریم در حوزه آموزش و پرورش. یکیش شورای عالی انقلاب فرنگی هست و یکیش مجلس و شورای انقلابی و البته خود دولت هم در برخی از جاها سیاست گذاری میکنه و اجرا در دست دولت هست. اگر که یکی از این سه گانه که من نام بردم، دولت، شورای انقلاب فرنگی و مجلس و شورای اسلامی، یکی از اینها ناهماهنگ عمل بکنه و در حوزه قانون گذاریش ناهماهنگ جلو بره، یا در حوزه سیاست گذاریش یا در حوزه اجراش، قاعدتا ما نمیتونیم توقع خروجی خوب از آموزش و پرورش داشته باشیم. آموزش و پرورش رو فی المجموع اگر بخوام نتیجه گیری بکنم، ما باید از سیطره نگاه سیاسی خارج بکنیم. متاسفانه آموزش و پرورش ما سیاست زده است و توقع داریم که در واقع یک خروجی حاکمیتی ازش در بیاد. و حالا اون دیدگاه های نئولیبرالی که بنده دارم صحبت میکنم که نئولیبرالیسم ایرانی است، حاکم کردیم از دهه 70 و آموزش و پرورش، نتیجه شده همین که داریم در مورد صحبت میکنیم.
آقای رحمانی صحبت دارن، سوال دارن. آقای رحمانی بفرمایید.
سلام آقای نادری، شبتون بخیر باشه. عرضم به حضور شما، حالا در ارتباط با نکات مختلفی حالا اشاره کردید، لیبرالیسم هم گفتید، تو خود آمریکا که مهد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و اینهاست 10% مدارس غیر دولتیه. ما تو ایران از اونها هم جلو زدیم توی نئولیبرالیسم ایرانی. حالا من نکتم این نیست خیلی، نکته من اینه که مجلس الان جایگاهش کجاست. یادم چند ماه پیش بحث تعارض منافع، اینکه کسانی که مسئولیت دارن و سیاست گذار هستن تو حوزه آموزش و پرورش، قرار بود که بحث تعارض منافعشون حل بشه. بله. و نکته دیگه اون چی شد، به کجا رسید؟ خود آموزش پرورش هم دستورالعملی داشت که مدیرانی مسئولیت دارن توی وزارت آموزش پرورش نباید مدرسه داشته باشن. و از اون مهمتر این که شما به ادوار گذشته اشاره کردید، ولی خودتون حالا بهتر میدونید، همون دوستانی که برای بچه خودشون رفتن مدرسه زدن و همون دوستانی که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، توی مجلس ادوار گذشته مسئولیت بالایی داشتن، توی ارزم به حضورشون شورای عالی آموزش پرورش هستن، توی همه کتب درسی اسمشون هست و اونها بودن که میتونستن جریانو تغییر بدن، خودشون الان از همین بنگاه‌های اقتصادی دارن و ادعای حتی اگر نقدی هم میکنیم میگن نه ما جریان آموزش رو زنده نگه داشتیم و داریم کادسازی میکنیم غیره. یعنی شما اگر برید الان بررسی بکنید، حالا خودتون بهتر از بنده میدونید، بیشتری مصوبات در حمایت از مدارس غیر دولتی در زبان همین دوستان به اصطلاح انقلابی بود و کسانی که ما ازشون انتظار داشتیم که جریان عدالت رو توسعه بدن، ولی خودشون رفتن درگیر مدرسه سازی شدن، مدارس پولی زدن و شهریای هنگوف گرفتن به اسم اینکه ما داریم علوم انسانی رو نمیدونم آموزش رو نجات میدیم و کمک میکنیم. یعنی میخوام بگم این سیکله از یه بخش زیادیش تو خود مجلسه، یه بخش زیادیش تو کساییه که ما ازشون انتظار بست عدالت رو داریم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. ببینید، ما از ابتدا هم که اومدیم بحث تعارض منافع رو هم در آموزش و پرورش هم در وزارت علوم پیگیری کردیم به صورت جدی. یک از کسانی که به طور جدی پیگیر این پرونده بود خود بنده بودم. متاسفانه باید بگم که دولت محترم در انتهای خودش زیاد پاسخگویی چندانی نداره. مثلا در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه وزارت علوم جای مختلف هم می‌بینیم که مثلا معاون وزیری هست یا مسئولی هست و بوده و هست که اینها مثلا یا دانشگاه غیر انتفاعی دارن یا مدرسه غیر انتفاعی دارن یا دارن در واقع از اون سیاست گذاری و اجرایی که انجام میدن خودشون متنعم میشن. قاعدتا وقتی شما نقد داشته باشی، منافعی داشته باشی در مقام اجرا و سیاست گذاری، سیاست رو و اجرا رو به سمتی میبری که شما منافع خودت تامین بشه، منافع خودت، زن و بچه‌ت، خانواده‌ات و همسایه‌ها، که خب با در واقع صحبت‌ها و فشارها و نمیدونم تهدیدهایی که ما داشتیم لطف فرمودن جناب وزیرشون رو عوض کردن، گذاشتن اون یکی معاونه هست، یعنی همچنان در هر صورت معاون وزیر هست ایشون. البته اینا رو به لحاظ قانونی ما دنبال میکنیم، ابزارهای ما ابزارهای کمی نیست. من میخوام بگم که این انتهای دولت متاسفانه و یک رهاشدگی عجیب و غریبی ما در وزارتخونه‌های مختلف میبینیم. رهاشدگی عملا پاسخگویی وجود نداره. بله. متاسفانه این بوده و هست، یک قصه پرقصه سیستماتیک هست، فقط هم منوط به این دولت نیست، اگرچه در این دولت پررنگ‌تر هستش و همچنان داره میاد جلو. متاسفانه باید فکر جدی به حالش بشه.
بله، خیلی متشکر آقای نادری عزیز، ممنون از توضیحاتتون، خداحافظی میکنم از خدمت شما.
چندم از تشکر دارم، خداحافظ شما.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست. دادرسانو
خب به یه جنبندی بخوایم برسیم اینه که مثلا خلاصش الان میشه تصویر شما که من میگم تو ذهنتون تصور کنید که یه ماشینی داره میره ته دره، بعد میگیم چرا داره میره ته دره، مثلا آقای مسئولش میگه آره منم برام عجیبه که این داره میره ته دره، ولی خب منم داد و بیداد کردم به نچه نرسید و اینا، و از اون طرف هم مثلا یه نفر دیگه میگیم چرا داره میره، میگه آره واقعا بده، اصلا خیلی بده این داره میره ته دره، چرا واقعا باید بره ته دره و اینا. به این نتیجه رسیدیم که خب بده دیگه، الان این خیلی شرط بدی، ولی خب کارش نمیتونیم بکنیم. اما چه کنیم؟ کارش نمیتونیم بکنیم. همین شکلیه، مدلشه. اصلا ما الان عدالت آموزشی نداریم ولی کارش نمیتونیم بکنیم، و بعد بسازیم دیگه. بالاخره یه جوری باید حقیقت رو پذیرفت و اینکه خوشحال باشیم، کلن مثبت بین باشیم، ایشالله درست میشه. و اصلا مدرسه میخوای بری چیکار؟ آقا من یه برنامه در تلویزیون دارم میگم، الان چه اشکال داره؟ همه آدمای موفق دونه دونه میگیم عاقبت فرار از مدرسه. تازه مثلا این مدرسه الان عدالتش برقرار بشه، تاش میشه این که ما در این سیستمی که داریم آموزش میدیم، داریم آدمها رو همسانسازی میکنیم به روشی که اینها یاد بگیرن که خلاقیت نداشته باشن و به شکل یک دستی خب فقط تکرار یک سری رویه ها رو انجام بدن و اطاعت کنن، یعنی حرف از خودشون نداشته باشن، ایده نداشته باشن،
مهارت نداشته باشن
و خروجیش هم که خب میشه مثلا میان بعد میرن کنکور رو، تازه این همه پول خرج میشه. شما الان گفتی آقا این عدالت نیستش، اینا کنکور نتونستن برن، از اینجا بیشتر از اون غیر انتفاعی ها رفتن. تهش اینه که اونا رفتن کنکور، بعد اینکه بعد رفتن فارغ التحصیل شدن فارغ التحصیل بیکار، خب شغلی ندارن. همون بهتر مثلا به امور واقعی تری مثل کشاورزی و سیمکشی و لوله کشی و کسب و کار و بازار و خرید و فروش و سخت نگیرید. ممنون که داد رسانه گوش کردید. 3881 پیامک برنامه است و اگه بخواید به ما پیامک بدید، با ما در ارتباط باشید یا سوژه به ما معرفی کنید، میتونید از این طریق با ما در تماس باشید. ما سعی میکنیم قضاوت نکنیم، سعی میکنیم، ولی خب دیگه جایی که دیگه اصلا نمیشه قضاوت نکردی، اصلا خودش اصلا ماجرا خودش اصلا توش قضاوت داره. و اینکه ما رو اگه دوست دارید ببینید هم میتونید ببینید کجا؟ توی اپلیکیشن ایران صدا، ما هم تصویری اونجا پخش میشیم هم صوتی. با هم شما خدافظی میکنم، شب شما بخیر.
سرشون داد بکش داد ستان، سرشون داد بکش داد ستان، یقه سفیدارو بگیر، سرشون داد بکش محکم باش، جلوی این همه هاشارو بگیر، به خدا خون به دل مردم کرد، خبرای خوردن و بردنشون دیدیم، این همه زمین خاریشون و جی میاد وقت زمین خوردنشون، جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، خوبیاشون و هنوز نشمردن، به اون شهیدی که وقت رفتن روی مین تو گودار می نشست، پوتینشو در می آورد که یه وقت هدر نره بیت المقدس. Ooh. بکش داد ستان.
یک شش دو الو سلام
سلام علیه
سلام
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم. اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید. 162 ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می‌شوید.
کجا باشی؟ توی خونه، خیابون یا سر کار؟ مهم اینه که رادیو همیشه کنارته.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نی هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
بازان دوست. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست. در آتش خزان شد قبوس شعر من، سردی مکن با این چونین آتش به جاده دوست. گفتی بخوان خواندم اگرچه گوش نسپردی، حالا که لالم خواستی از خود به خانه دوست. ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای
کتابگرد. سلام، به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش اومدید. برنامه کتابگرد رو از رادیو جوان میشنوید. در این کتابگردی با ما همراه باشید با معرفی کتاب خورشید زندگی، نویسنده آذر اکبری. کتابگرد. کتابگرد، گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم که هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشی از کتاب خورشید زندگی. نمیدانست چگونه بیان کند یا چطور شروع کند، پس تصمیم گرفت کمی صبر کند تا موقع مناسب حرفش را بزند. حرفی که میدانست عقوبتی بس سنگین دارد، زیرا باید برخلاف میل پدر حرف می زد. با پای لرزان و قلبی مملو از استراب از پله ها پایین آمد. خاله و شوهر خالش به همراه دانیال و عموی بزرگش به آنجا آمده بودند. پدر بزرگش که سالها صفای خانه محقر آنها بود، بیشتر از هر کس منتظر ورودش بود. زمانی که سلام کرد و در کنار مادرش قرار گرفت، خاله پری با مهربانی صدایش کرد و گفت: بیا خاله جون، بیا اینجا کنار من. سالها در آرزوی چنین روزی و چنین لحظه‌ای بود، اما حالا با آه حسرت و بغضی در گلو میبایست تحمل میکرد تا هرچه زودتر این تراژدی به پایان میرسید. خاله پری با خوشحالی لبخندی زد و کمی خود را عقب کشید تا عروس آیندهش در کنارش جا بگیرد. نسرین نگاهی از افسوس به او انداخت و آرام سرش را پایین گرفت. خواهر بزرگش نرگس با سینه چای وارد اتاق شد و تعارف کرده سپس کنار نسرین قرار گرفت و گفت: اخماتو واکن، الان باید خوشحال باشی. نسرین لبخند تلخی زد و پاسخی نداد. صحبت‌های مخصوص خواستگاری بین بزرگترها صورت گرفت و بعد از ساعتی طبق سنت آن چیزی که عرف بود پذیرفته شد. بعد آقا کیومرث پدر نسرین رو به او کرد و گفت: مبارک باشه دخترم. نسرین خیلی آرام همانطور که سرش پایین بود و از استراب از درون می لرزید پاسخ داد: شما اصلا از من نپرسیدین که من راضی به این ازدواج هستم یا نه. همه نگاه ها با تعجب به سمتش گره خورد. پدر خیلی خونسرد و جدی گفت: خب حالا ازت می پرسم، حاضری با پسر خالت آقا دانیال ازدواج کنی؟ نسرین با ترس زیاد و شهامت بی سابقه پاسخ داد: با عرض معذرت از حضور جمع باید بگم نه، هیچ تمایلی به این ازدواج ندارم. پدر یکی خورد و مبهوت نگاهش کرد. بخشی از کتاب خورشید زندگی نوشته آذر اکبری رو شنیدید. ممنون که با کتابگرد همراه بودید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، ساعت 23 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه جوان. خیلی متشکرم از همراهی شما. دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه رادیوم باشید.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوونو خردسال تا کهن سال با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال با کیفیت خوشمزه از سوندی